امروز ما با یک کتاب مهمی مواجه هستیم که من اونو یه رویداد نیک و یه کرامتی به شمار میارم در مسائل و پیشرفت زبان ایتالیایی در ایران. اونو رویداد مینامم از این لحاظ که با سوابقی که ما از فعالیت‌های دوستانمون، استادانمون و علاقه‌مندان، مترجمان، نویسندگان در ایران نسبت به زبان ایتالیایی داشتیم، یه تحول بزرگی به شما میگه و من اونو به فال نیک میگیرم. اهمیت اون از این نظر که این دوست و یاور و در واقع فعال در زبان ایتالیایی آقای بسیدی یه جهشی در فرهنگ ایران و ایتالیا پدید آورد و این جهش اینه که برای نخستین بار یکی از فعالان در زمینه ادبیات ایتالیایی، فرهنگ ایتالیایی همت کرده و منبعیات خودش رو، دانش خودش رو در به زبان ایتالیایی بیان کرده. این خیلی امروز مهمه. از چند نظر این مهمه و کرامت به شمار میره. در درجه اول اینکه راه رو به سمت پیشرفت بیشتر در فرهنگ و ادبیات روابط بین ادب ایران و ادب ایران باز میکنه. از نظر دوم اینکه یه مسیر جدیدی باز میکنه به سمت اندیشه بین دو فرهنگ، اندیشه که بین دو فرهنگ باز راه پیدا میکنه و هم از نظر ادیتوریال، یعنی از نظر انتشاراتی و بالاخره از این نظر که یه راه گشایشی سمت آینده برای ادبیات ملی ما، برای داستان نویسان ما، گزارش نویسان و مقاله نویسان ما. من از این نظر به این خیر مقدم میگم، به خصوص از نقطه نظر چهارم شروع می کنم. در واقع من سالها با خودم فکر می کردم، کوشش کردم که بتونم این تسلط رو به زبان پیدا کنم که بتونم به ایتالیایی من بنویسم و هماهنگ کنم خودم رو با جهان غرب، اما متاسفانه موفق نشدم. برای اینکه این کاریه که باید از سنین جوانی مثل آقای بسیری شروع بشه و یه تسلطیه، یه مهارتی فوق‌العاده بالا که نیاز به تلاش بسیار داره. امروز آقای بسیری به زبان ایتالیایی می‌نویسه و خوب می‌نویسه و خوب خودشو جا انداخته توی فهوای این زبان، فرو رفته در دانشوران و کنشگران این زبان، به نحوی که با مطالعه این کتاب اگر شما اسم نویسنده رو نخونید پی نمیبرید که نویسنده به قید از غیر زبان ایتالیایی اومده. این یه موفقیت بزرگیه برای این دوست عزیز و من بهش از همینجا تبریک میگم. حالا از نظر آینده چه تحولی به شما میره و چه کمکی میتونه به فرهنگ ایران بکنه، به ادبیات ایران بکنه؟ قبل از همه در واقع که باز به نیت و انتخاب خود دوست ما بستگی داره که چگونه بخواد برنامه‌ریزی برای آینده بکنه، ولی حداقل به نظر من میرسه در ابتدای سخنم این نکته رو بگم که بعد ممکنه فراموش بشه، ما امروز در کشور خودمون، در ادبیات خودمون، در تحقیقاتی که جوانان ما به عمل میارن که فوق‌العاده سطح بالاست و برخلاف اون چی که بیرون به نظر میرسه که کشور ما در یه حالت رکود به سر میبره، چون در از نظر اقتصاد در رکود هستیم، از نظر سیاست بلا تکلیف هستیم، از این نظر ممکنه با این چشم ما نگاه کنن فکر کنن ادبیات، فرهنگ و علوم در کشور ما در حال درجا زدنه. این نکته اتفاق اتفاقا درست قابل توجهه که برخلاف اون دو جنبه سیاست و اقتصاد که عرض کردم، از نظر ادب و فرهنگ پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای در کشور ما داره صورت میگیره و صاحبان زبان‌های اروپایی مثل دیگر صاحبان زبان‌ها مثل فرانسه، مثل انگلیسی، مثل آلمانی خیلی دارن از این نظر کمک میکنن به ایران و کمک میکنن به فرهیختگان کشورهای غربی برای اینکه با یه شیوه جدید، با یه موج جدیدی از فرهنگ، از طرز تفکر، از طرز چالش با جهان مدرن در ایران آشنا بشن. یعنی پل‌های فرهنگی هستن، مترجم‌هایی هستن که به زبان‌های اروپایی تسلط کامل دارن و کمک می‌کنن که صدای ایران در جهان امروز پخش بشه. نمی‌خوام از این افراد نام ببرم، ولی در زبان انگلیسی بسیار هستن، در زبان فرانسه هم، و این به رقابت برخواستن با صاحبان اصلی این زبان‌ها، یعنی نویسندگان و مترجمان اصیل یا متولد در این کشورها، در حقیقت این کار را از قدیم می‌کردند، امروز هم می‌کنند، ولی فرق بین کسی که زبان مادریش زبان اروپایی که بخواد از زبان فارسی ترجمه کنه که با ظرافت‌ها، با ریزکاری ها، با سایه روشن ها و نکات خیلی باریک و نهانی این زبان آشنایی است، با کسی که نه در اون این زبان زیسته، با این زبان متولد شده ولی به یک زبان دوم اندازه زبان مادریش مثل آقای وسیلی مسلط شده. بنابراین اعتقاد من اینه که از این نظر این رویداد در واقع میمون و مبارکی به شمار میارم که کسی که زبان مادریش زبان اصلیه که از اون میخواد ترجمه کنه، فرض کنی یه نوبل، فرض کنی یه مقاله، فرض کنی نتیجه یه تحقیق، خیلی بهتر میتونه این ظرافت ها، این سایه روشن ها که در بسیار مواقع تعیین کننده هستن، نقش بزرگی دارن، به زبانهای اروپایی ترجمه کنه. من معتقدم ایرانیایی که تونستن زبان دومشون رو به اندازه زبان مادری تقویت کنن بسیار بیشتر و بسیار موفق‌تر و کامیاب‌تر خواهند بود در انتقال صدای ایران به خارج به اروپا تا متولدان زبان اصلی، یعنی بومیان اون زبانی که از زبان فارسی ترجمه میکنن. اینا میتونن در حقیقت نسل جدیدی از مبلغان و مروجان فرهنگ روشنفکری ایران و خصوص ایران امروز در غرب باشه. این نکته. نکته دوم، برگردیم به خود کتاب. در حقیقت ما با یک اثری مواجه هستیم که این نکته مرکزی رو گرفته و اونو داره بست میده، در مورش صحبت میکنه. در حقیقت قهرمان اصلی این کتاب سبک استیل نووست. به قول خود نویسنده آقای بصیری، سبک شکرین نو به فارسی. این سبک در حقیقت در این کتاب آنالایز شده، تجزیه تحلیل شده، سابقه تاریخیش پیدا شده در خود ایتالیا و از اونجا این نکته اهمیت، این کتاب اهمیت داره و برای ما هم آموزنده است و ثمر بخشه که معادل خودش رو در ادب ایران پیدا کرده و اونم سبک خراسانیه. یعنی در حقیقت آقای بصیری ما رو به یک گردشگاه میبره، به یک گردش علمی میبره تو این کتاب، ما رو به دورانهای تاریخ میبره، یعنی دورانهایی که اطلاعات زیادی از اون به دست نیومده، برای اینکه این سبک بین 1280 تا 1310 سر دست اومد، یعنی درست مصادف با زمانی که در ایران اوج فعالیت‌های ادبی بود در کنار آمدن با زبان عربی و در پیدا کردن عروسی که به زبان شعر فارسی کمک می‌رسوند. در حقیقت جامعه ایرانی که حدود 600 سال یا 500 سال از تسلط اعراب بهش می‌گذره، در اون دین جدید جا افتاده و اون تغییرات و تحولات و دیگرگونی های عمیقی که در کشور و در مرزهاش پیش اومده الان داره در ادبش منعکس میشه، در زبانش منعکس میشه و در روحیه مردمش تأثیر گذاشته. این اتفاق که حدود 500 تا پیدایش این سبک خراسانی که به نام سبک خراسانی مشهور میشه از ورود اعراب به ایران نزدیک 500 سال گذشته. در ایتالیا این سبک نو که نویسنده بین این دوتای توازی مؤثر تاریخی برقرار میکنه، در ایتالیا در چه وضعیتی به سر میبره پیدایش این؟ خب در کشور ایتالیا ما با یه وضع متفاوتی مواجه هستیم، از نظر تاریخی، از نظر بگیم فرهنگی زیاد شباهتی به هم نداریم، با اینکه سبکایی که این دو شیوه ادبی برای هم انتخاب کردن خیلی به هم میخوره، ولی از نظر اجتماعی شباهتی با هم نداریم. از نظر فرهنگی که نویسنده این دو سبک رو با هم یکسان میدونه، از نظر ظواهر فرهنگی، از نظر عملکرد شعری، از نظر اجتماعی مشابه نیستن، ولی از نظر فرهنگی از جهاتی مشابه هم. در کشور ایتالیا داره یه اتفاقی میفته و اونم پیدایش زبان جدید ایتالیاییه. یعنی در حقیقت شعر فقط نقش ادبی نداره، بلکه نقش تاریخی میخواد ایفا کنه، یعنی یه نقش وحدت ملی میخواد ایجاد کنه. دانته و یارانش که دور این سبک گرد آمدن در حقیقت رسالت خیلی بزرگتری از ایجادی تحول ادبی دارن، رسالتی که قرن‌های بعد نشون داده که اینا اکسپوننت ها و نماینده های به حق و با رسالتی بودن، پیشکسوتانی بودن که یک مسیر بزرگی رو در برابر آینده کشور ایتالیا، زبان ایتالیا و فرهنگ ایتالیا گشودن، تا اونجا که امروز دانته به عنوان در حقیقت بنیانگذار این سبک شیرین نو به عنوان در حقیقت اسطوره و قهرمان ملی شناخته میشه، یه استوانه فرهنگ ایتالیا شناخته میشه این اثر. و در حقیقت باز نویسنده در این کتاب ما رو در یه موازات دیگری هم قرار میده و اون اینکه سبک شیرین ایتالیایی، سبک شیرین نو از دو میراث فرهنگی برخورداره که قابل دارد. یکی که برمیگرده به قول نویسنده به پریستوریا، یعنی به ماقبل تاریخ سبک طنز نو، سبک طرز نو شعرگویی، و اون فرهنگ و میراث ادبیات کبیر روم باستانه با نویسنده ایمان با شاعری مانند ویرژیل. این یک میراث. میراث دوم میراث مسیحیت. در حقیقت سبک طرز نوین میراث‌بر این دو راه بزرگ، دو مسیر که از گذشته باقی مونده و این شاعران جدید پشت به اون دارن، پشتوانه چنینی دارن. در ایران میگه نویسنده میگه میاره که در حقیقت ما هم در ایران از یه طرف میراث کهنمون در آثار باستانی است که در ماقبل تاریخ شاعران خراسانی هست که در حقیقت در دوران از هخامنشی تا پارس تا پیدایش اشکانیانه و یکی هم در واقع میراث مذهبی که از اسلام برخواسته. در حقیقت این موازاتیه که بین این دو سری برقرار میکنه نویسنده که میبینه هر دوشون هم با یک میراث کهن مواجهن، هم با یک تجربه جدید مذهبی. اون میراث یه میراث الحاد بوده، در حقیقت ضوابط و موازین فرهنگی مسلطی نداشته و فراموش شده است، ولی یکی دیگه نه، یه مذهب جدیده و پیام نوعی با خودش آورده. بنابراین این شاعرانی که لفظ خراسانی در ایران میگیرن و لفظ استیلوگو در ایتالیا میگیرن در حقیقت با این دو گذشته مواجه هستن و از اون سرچشمه میگیرن. بعد از این نکته‌ای که در مورد گذشته این دو سری هست میاد به این نکته میرسه که این دو مکتب در عین حال با مدارج فلسفی هم آمیخته هستن. به این نکته هم اشاره میکنه، یعنی شعر و فلسفه گام به گام پیش میرن. این نکته باز یکی از جهتهای بسیار پسندیده این کتابه که چگونه اندیشه افلاطون و در حقیقت ارسطو به دل این شاعران نفوذ میکنه. در ایران از طریق ترجمه این اشعار به زبان عربی و از زبان لاتین به زبان این اشعار، اشتباه گفتن، منظور آثار این فلاسفه به خصوص ارسطو به زبان عربی است که شاعران ایران به خصوص از طریق ابن سینا با اون آشنا میشن. در ایتالیا هنوز این آثار به دست به خصوص فرهنگ یونانی با تمام پیوندی که با فرهنگ رومی داشته در قبل از میلاد مسیح آنچنان پایدار نبوده که پیام خودش شاعران استیلنوو رو تحت تأثیر بذاره. بنابراین ریشه فلسفی استیلنوو برمیگرده به فلسفه ما قبل تاریخش پریستوریا در حقیقت اونطور که نویسنده میگه و به شیوه افکار رومی، به شیوه مانیگری حتی که در فرهنگ روم باستان به خصوص اهمیت بسیاری داشته. از این مطلب که آمیزش این دو فرهنگ، آمیزش فلسفه با شعر عبور بکنیم، نکته مهم دیگری که نویسنده در حقیقت ما رو در جریانش قرار میده مسئله بازم میشه گفت فلسفیه که نقش زن در شعر ایران و در شعر ایتالیا رو مطرح میکنه. در حقیقت میشه گفتش که در فرهنگ استیلنوو ایتالیا زن نقش واسط بین انسان و خداست، یعنی در حقیقت تلطیف میبخشه به نیازها و عواطف مردانه شعرا. این نکته خیلی قابل اهمیته و در حقیقت نویسندم روش تأکید هم داره به اندازه کافی که چگونه در شعر خراسانی ما زن هیچ وقت نامی نداره، هیچ وقت نقش پالایش دهندهی نداره، نقش بیشتر زمینیه تا آسمانی در شعر فارسی، در حالی که در شعر استینوگو زن نقش فرشتسان به عهده داره، یا به عبارت دیگه نیازها و عواطف جسمانی مرد رو پالایش میکنه و به عواطف الهی متوجهش میکنه. این نکته خیلی با اهمیتی که از این کتاب میشه برگرفت، و به همین علتی که زن از حالت آنونیمیت یا ناشناسی بیرون میاد و اسم به خودش میگیره، مثلا در دانته تبدیل میشه به بیاتریس، و در نویدن شاعرانی هم که بعد از اون میان مانند پترارک، اینا هم باز هر کدوم یک الهام زن الهام بخش دارن که هر کدوم صاحب یک نامه. بنابراین نقش زن در ادب شعر ایران و ادب شعر ایتالیا تفاوت عمیقی با هم دیگه دارن و قابل توجه این نکته. بعد گذشته از این رو باز با نکات قابل توجهی آشنا میکنه در همین رابطه نویسنده، که به هر حال باعث میشه نوشته اون یه مقدار زیادی جنبه علاقه چطور به دلبستگی های کنجکاوی رو زیاد بکنه، یه مقداری از متن خارج میشه و به مسائل عام‌تری میپردازه، یعنی در حقیقت یه بار از نزدیک میبینه، یه بار از دور میبینه و از یک نواختی کتاب خودشو در میاره، نکاتی میذاره که جذابه و در این حال نکاتی میذاره که بسیار تئوریکه و بسیار دقیقه. مثلا از نکات جذاب که تعریف میکنه، خب آدم لذت میبره، اینه که وقتی مقایسه میکنه شعر خراسانی ما رو با شعر استینوو، یه بخشی داره، یه فصلی داره که در واقع اون کلیدواژه ها یا اون عناوینی که در این دو فرهنگ شعری مشابهن راجبش بحث میکنه. مثلا یکی از این بندهاش مریم و مسیح، حضرت مریم و حضرت مسیح. نکته جالب اینجاست، میگه اونقدری که در مورد مسیح و مریم در استینوبای ایرانی یا سبک عربی، چون اینجا هم باید توضیح داده چطوری ما از سبک خراسانی به سبک عربی میریم، یعنی در واقع رفتن ما به سبک عربی ما رو بیشتر به سبک استینوبو نزدیک میکنه. حالا چرا؟ در دلایل زیادی داره که اینجا جای گفتنش نیست، یعنی وقت ما رو میگیره، ولی عمده اینه که خاقانی که یکی از سرسلسله داران استینوبو در ایران به عبارت نویسنده کتاب، خودش از یه مادر ترسا به دنیا اومده، بنابراین اشعاری که خطاب یا مایه های مذهبی با مریم و مسیح داره بسیار زیاده. بنابراین این نکته برای ما ارزشمنده که بدونیم در سبک عراقی ما اونقدر از مسیح و مریم صحبت شده که در سبک استینوبو نشده. در حقیقت پاشو فراتر از این نمیذاره نویسنده، ولی در حقیقت میشه به یه عبارتی این برداشت رو کرد که سبک استیمنوبا اصولا مذهبی نیست. یعنی اون چی که برای این مردانی که این سبک رو به وجود آوردن مهمتره، مسائل اخلاقیه، مسائل فلسفیه و مسائل ملی کشور پراکنده شده از و چند مرکزی ایتالیاست که همه از این پراکندگی رنج میبرن. نکته دیگری که باز نویسنده در این مجموعه آورده و قابل توجه مشابه بین دو تا کشوره که لازمه اینجا هم اشاره کنم و برم به مطلب دیگه بپردازم، مسئله بابل زبانها در ایرانه. یعنی لهجه ها و زبان های محلی در ایران بسیار زیادن، همه در بشه که بابل زبانی و زبان فارسی، فارسی نو از میانه که تبدیل به نو شده، برای بقای خودش و برای استمرار خودش ناچار با این زبان ها مبارزه کنه و برای این کار زبان فرهیخته‌ای به نام زبان دری پدید میاره. از این برخورد این زبان فارسی نو، فارسی به قول نویسنده، با بابل زبان ها، زبان محلی در ایران، زبان دری به نام درباری، زبان درباری پدید. در ایتالیا هم دقیقا همین پدیده پیش میاد، با همین پدیده مواجهیم. در ایتالیا به جای بابل زبان ها از طوفان زبان ها صحبت میشه و شاید عرض و طول اون و هجوم این زبان ها خیلی بیشتر از ایران باشه و زبانی که خودشو آماده کرده تا با این طوفان زبان ها مقابله کنه زبان توسکانیه. در حقیقت ما الان با اسپردن از زبان توسکانی به وظیفه‌ای که اول از گفتار من باید اونو انجام میدادم باعث شد که عقب بیفته، الان باید اجرا کنم و اونم اینه که اون سبک استیلوگو یا سبک طرز نوبینش شعبویی بدون برخورد با زبان و فرهنگ توسکانی تبدیل به دلچه استیلوگو نمیشد. در حقیقت ما همه توانمون رو داشتیم روی صحبت از سیسیل و مشابهت اون با ایران و فراموش کردیم که بگیم این پیوند دو زبان بود، یعنی زبان سیسیل و زبان توسکانی که باعث ارتقای زبان سیسیلی و در حقیقت زبان سیسیلی گفتنم همچین صورت درستی نداره، برای اینکه اونم به یه صورتی لهجه‌ای بوده در حقیقت که مانند خود توسکانی هم که لهجه بوده. اون چی به باعث شده این دوتا لهجه تبدیل به زبان بشن زبان لاتین بوده، اینه در حقیقت. یعنی پیوند زبان لاتین که بهش میگن لاتین بلگاره، این در حقیقت آمیزش های زبانی که در ایتالیا اتفاق افتاده خیلی سخته تا ما مشابهش رو در ایران پیدا کنیم. به نظر من نویسنده کار سختی رو پیش گرفته، برای اینکه حقیقتا این داینامیزمی که در میان زبان ها در ایتالیا برقراره در ایران با اون عظمت و با اون حالت سراسری و به خصوص مبرم، به خصوص فوریت هایی که برای خودش ایتالیا داره در ایران نداره. لهجه توسکانی، لهجه سیسیلی، اینا هیچ کدومشون زبان کامل نیستن، لهجه بلگاره، هر دوش بلگاره. بعد در آمیزش با زبان لاتینه که اینا در حقیقت شن لاتین و بلگاره و زبان ایتالیایی رو پدید میارن. مسائل زیادی داره، نمیخوام به این بپردازم، ولی در واقع اشارش بد نبود که در حقیقت زبان ایتالیا سبک استیلوگو از یکی از ریشه هاش زبان در واقع فرهنگ سیسیلی، شعر سیسیلیه، ولی در حقیقت زمینه بالندگیش فراتر از اون میره، میرسه به بولونیا، میرسه به دانشگاه بولونیا که یکی از نخستین دانشگاه هایی بود که در اروپا ساخته شد، تأسیس شد. بنابراین اگر دانته به لهجه سیسیلی علاقه داشت، دلیل این نمیشه که تحت تأثیر اون باشه. دانته زبان عبری هم میدونسته، ولی در حقیقت پیدایش زبان ایتالیایی نه اینکه مدیون سیسیل باشه، نه، در واقع مدیون لهجه توسکانیه که موفق شد بهترین آمار رو به دست بیاره در بین زبان ما. ولی در حقیقت اینم بعد نیست اینجا فشاری بکنم بگذرم که همین دستاورد دانته 400 سال سابقه پشت سرشه، یعنی از 800 میلادی که تصمیم گرفتن کم کم به یه زبان مشترک برسن، لاتین رو بذارن کنار یا لاتینی رو یا همون لاتین رو تبدیل به یه زبانی بکنن که قابل فهم از سوی عامه، یعنی بلگار، یعنی عامه باشه، یه پروسه 400 ساله بود. یعنی دانته هم میراث‌بر این پروسه است، در واقع یه پیامبری برای آینده، ولی یه میراث ملی پشت سرش داره. و بعد دستاورده اونم تا وقتی خودش به دنیا بود زبان ایتالیایی نشد، 200 سال دیگه طول کشید تا ماکیاولی پیدا بشه و سهده بذاره روی این انتخاب و تبدیلش کنه به یه انتخاب ملی سراسری و کتاب پرنس خودش رو به این زبان بنویسه. در هر صورت نکاتی رو من اینجا یادداشت کردم که امیدوارم در پایان سخن جوابوی معرفی این کتاب مهم باشه. در حقیقت نکته ای که قابل توجه گفته نویسنده و باید بهش اهمیت داد و اینجا مطرح کرد اینه که، و نکته مرکزی هم هست، حالا امیدوارم باعث خستگی بیننده یا شنونده نشه، اینو زودتر مطرح می‌کردم. نکته محوری کتاب که در واقع بنیان نوشتار نویسنده رو تشکیل میده، چگونگی ارتباط، حالا ما تا الان صحبت کردیم در مورد چیستی این دو سبک، در مورد شباهت‌های پیدایش این دو سبک، زمینه‌های آفرینش این دو سبک، حالا به این بپردازیم که چگونه این دوتا بر هم تأثیر گذاشتن، یعنی در یک دنیای منتزه از هم اتفاق نیفتاده این در حقیقت پیدایش این دو سبک و پیدایش شرایطی که این دو سبک رو یک سامانه با هم، بلکه تأثیر پذیر بودن از هم. الان می‌پردازیم به همین وسیله‌ای که این تأثیر رو بین این دو سبک برقرار کرد. بنابر گفته نویسنده کتاب که در حقیقت محور اصلی اونم تشکیل میده، هیچ وقت این دو مکتب، یعنی مکتب خراسانی و مکتب سیسیلی، به هم نرسیدن، یعنی در حقیقت زبان فارسی نزد زبان سیسیلی ناشناخته بود. اون چه که این دوتا رو به هم رسون زبان عربی بود در واقع، یعنی زبان عربی یک پلی شد بین استیل نوو یا سبک خراسانی و سبک شیرین نوع ایتالیایی. اینو به صراحت میده نویسنده که بدون این پل هرگز هیچ تماسی بین این دو برقرار نمیشد. خیلی پراتیک و آشکارشو بگم، دانته از ابن سینا خبر داره، از الشفای ابن سینا خبر دارد. چرا؟ برای اینکه این کتاب به زبان عربی نوشته شده. در حقیقت اگر شعرهای اینا به زبان عربی شعر نگفته بودن، اگر فلاسفه اینا به زبان عربی ننوشته بودن، هرگز پیامشون به شبه جزیره سیسیل و به طبع اون به شبه جزیره ایتالیا نمی رسید. در واقع این ارتباطی که بین این دو عالم فرهنگی، بین این دو پارادایم در واقع امروز میگیم برقرار شد، به وسیله پلی بود که اعراب برقرار کرد. و اینم نکته ایست که باید گفته بشه. اعراب همونقدر که ایران رو فتح کردن، جزیره سیسیل هم فتح کردن، نه تنها بالاتر رفتن، از تنگه مسینا هم گذشتن و ایالات جنوبی ایتالیا رو هم فتح کردن. و در ضمن نکته قابل توجه هم اینه که این خطه ها از خاک ایتالیا فاتح کم ندیده بوده. قبل از اعراب یونانی ها این خطه ها رو فتح کرده بودن، تا همون جایی که در واقع حیادن اعراب رفتن، یعنی تا نزدیک ناپل، که ما قبل تا به قول نویسنده پریستوریا در 400-500 سال قبل از میلاد مسیح، و تا وقتی که لشکریان روم حمله نیاوردن، در حقیقت در قرن دوم قبل از میلاد اونا سر جای خودشون بودن. و تعجبم نداره، برای اینکه افلاطون وقتی خسته میشد برای استراحت به سیسیل میرفت. اگر اشتباه نکنم اون شهر آرمانی خودش رو که میخواست برقرار کنه در سیراکوز بود، برای اینکه سیراکوز یه متروپول بزرگی بود در اون زمان. و به تمام این مناطقی که نام بردم و گفتم تحت تسلط یونانی ها بود تا قبل از یورش روم، لشکریان روم، به اینا میگفتن مانیا گرش، یعنی یونان کبیر. و شما فکر کنید که حتی فیثاغورس در قرن ششم و پنجم قبل از میلاد در کروتونه بوده، در اونجا مدرسه ریاضیات داشته. این آمیزش های فرهنگی از سرزمین های جنوبی ایران به بخشون ایتالیا یه زمینه مناسبی برای تحول در حقیقت دگرگونی های عمیق پدید آورده بود، یعنی آمادگی رو در این سرزمین پدید آورد. با حمله اعراب در حقیقت این مبانی فرهنگی آسانتش تسهیلات بیشتری پیدا کرد. مسلماً امروز که ما اینجا نشستیم میتونیم با صراحت بگیم که اگر حمله اعراب نبود، هرگز این تأثیرات متقابل بین شعر فارسی و شعر ایتالیایی برقرار نمیشد. هرگز دانته از حضور وجودشم فیلسوفی به نام ابن سینا در ایران با اطلاع نمیشد. تا حتی نویسنده در این کتاب پاشو فراتر گذاشته، یعنی جایی رفته که به هر حال میگه فیثاغورس با زرتشت ملاقات داشتن. واقعا این توازی های تاریخی که برقرار میشه این صحبت ها رو پیش میاره. در هر صورت گفتنیست که حکومت اعراب در جزیره سیسیل و بخش جنوبی شبه جزیره ایتالیا نزدیک دو برنامی سه قرن ادامه داشت، میشه گفت از حدود 780 میلادی تا 1050 میلادی اعراب بر این شبه جزیره حکومت کرد، بر این جزیره حکومت کردن. و شهرهای بزرگی امروز ایتالیا مثلا مانند باری در جنوب ایتالیا خلیفه نشین بودن همه اینا. و بعد فقط هم لازم به یادآوری است که نه، فکر نباید بکنیم که اعراب فقط یک سفیری بودن، یک بخش کاملی بودن که یه شعر ایرانی رو ببرن به شعر ایتالیایی برسونن. نه، ایتالیا اعراب خودشون شاعر بودن، اعراب خودشون بچه عروض داشتن و شعر عرب تا قبل شعر ایران خیلی پر رنگ و پر جلال و پر محتوا بوده. بنابراین اونا هم شاعرهای خودشون رو بردن توی شبه جزیره سیسی، توی شبه جزیره ایتالیا، جزیره سیسی. ابن حزم اگر اشتباه نکنم آثاری از خودش باقی گذاشته توی جزیره. بنابراین نباید تصور بشه که عرب مثلا سفیر فرهنگی ما بودن، وظیفه‌شون فقط این بود که شعر ایران رو برن به شعر یونان برسونن، به شعر ایتالیا برسونن. و در این حال نباید هم باز فراموش کنیم که اعراب همزمان در اسپانیا هم حضور داشتن و در آندلس بودن و حکمرانیشون در اونجا هم زودتر شروع شد هم دیرتر تموم شد. و من خب یه نکته رو که فرصتی هستیم هم سریع بگم بر این کتاب ایراد میگیرم اینه که اولا دست و بال خودشو خیلی گسترده کرده. از تم اصلیش که بررسی بچه تشابه بین سینوبای ایرانی به قول خودش به سینوبای ایرانی و ایتالیاییست فراتر رفته، به فرهنگ پروانس نزدیک شده. حتی پروانس جنوب فرانسه است و حتی شباهت های خواسته بین شعر ایرانی و شعر پروانسی، شعر اروپایی پیدا کنه که این از وظیفه کتاب فراتر رفته و بنابراین اونو خیلی اپروکسیماتیو و اجمالی میکنه و برخوردشو با اون مسائل. یا مثلا به اسپانیا هم یه سری میزنه ولی اونم به صورت اجمالی گفتن و رد شدن. اما در حقیقت از اینم باز فراتر میره، نکات دیگری رو مطرح میکنه که به نظر من جای بحث داره. مثلا میره فرهنگ روم و فرهنگ باستان ایران رو وارد بحث میکنه، از اونا مثال میاره در حالی که جزء وظیفش نیست. بنابراین باز به صورت اجمالی برخورد میکنه و نمیتونه دقیق باشه. و من متاسفم که اینم باید بگم یه مقدار زیادی جانبداری از فرهنگ ایرانی میشه، از فرهنگ ملی میشه که به نظر من جای صحبت داره. مثلا وقتی میگن به این ارتباط فرهنگی بین ادبیات ایران و ادبیات ایتالیا در ما قبل تاریخ استینوبو، خب نویسنده لزومی نداره به این زمان مراجعه کنه. برای اینکه زمانی که برای خودش در نظر گرفته زمان در واقع قرن 11 و 12 و اوایل 13 و حداکثر زمان شکل‌گیری سبک نوشیرین در ایتالیا و سبک عراقی و خراسانی در ایران تو همین قرن ها. ولی یه دفعه پاشو فراتر میسره نویسنده، میره به قرن های ماضی، وارد در واقع پریستوری و ما قبل تاریخ میشه و سعی میکنه روابط فرهنگی ایران و روم رو بررسی کنه. و وقتی میخواد بگه چگونه تاثیرگذار بوده ادب ایران، فرهنگ ایران و ادب روم، به کی مراجعه میکنه؟ به هرودوت مثلا مراجعه میکنه که چگونه تاثیر گذاشته. خب در واقع وقتی هرودوت از ایران نام میبره یا از یه نویسنده دیگر، یا من نامش خاطرم نیست، نویسنده رومی ما قبل میلاد مسیح نام میبره که یه نمایشنامه مثلا در مورد ایرانی ها نوشته، یا یه بخشی از صحبت های آثاری که در زمان هخامنشی بوده اینجا اسم میبره فقط از اینا، خب این اسم شوابط فرهنگی نمیشه. به این نمیشه گفت مراوده فرهنگی که وقتی من هرودوت از ایران نام میبره، خب این چه ارتباطی بین این دوتا فرهنگ بوده؟ ارتباط فرهنگی حتی اونی هم که شما از استینوبا در قرنهای 12 و 13 و نام میبری، یک ارتباط فرهنگی بسیار توسای روشنه، یعنی هیچ دقت و عمل شدیدی روش نیست، با اینکه 1200 سال از اون زمانی که مربوط میشه به هرودوت هم گذشته، ما اومدیم توی جهان مدرنتری، داریم وارد داریم از قرون وسطا خارج میشیم، بازم با اون دقت و صحت نمیشه گفت که اینا چه تماسهای فرهنگی داشتن، چه ارتباطات داشتن، چه برسه به اونی که مال قبل از میلاد مسیحه، که با این صراحت ما نام از روابط فرهنگی بین این دو در واقع امپراتوری ببریم، امپراتوری ایران و امپراتوری روم. این باز از نواقصه که من تأکید دارم روش، ببیشه این که این کتاب به دست آدم های برگزیده‌ای میرسه در فرق. ما برحال به زبان ایتالیایی نویسنده این رو نوشته، اونجا برحال با این چیزا برخوردهای خیلی جدیتر از اون چه که ما اینجا داریم میکنن و خیلی زیر ذره بین میذارن این چیزا رو و برای ما در واقع سابقه خوبی نمی آفرینه اینطوری آمون و فراتر بذاریم، گسترده کنیم دامنه بحث رو که بعد نتونیم جمعش کنیم. من میخوام سخن رو کوتاه کنم که خیلی به درازا کشیده شد. نکاتی بود که باز میخواستم اگر در آخرین لحظه بمونه اونم بیان کنم که چندان مد نظرم نیست، فقط در پایان اشاره کنم که این اقدام دکتر بصیری اقدام بسیار پسندیده و رو به آینده است و ما از ایشون انتظار داریم که آثار بعدیشون رو با دقت مانند همین ولی با توجه به احتیاجاتی که فرهنگ ما امروز داره و با توجه به حضور ذهنی که خود ایشون دارن و با توجه به گستردگی افق دیدشون طوری انتخاب کنن که پروبلماتیک ها و مسائل امروز ما بیشتر توش مطرح بشه. متشکرم.
بحث کوتاهی خواهیم داشت در باب کتاب سبک شیرین نو در ادبیات ایران و ایتالیا، بررسی تطبیقی که از سوی انتشارات سازمان سمت در سال 97 چاپ شده برای نخستین بار و در سال 98 تجدید چاپ شده و چاپ دومش انجام گرفته. این کتاب در حقیقت نخستین نمونه ایتالیایی زبان هست که در حوزه کتاب‌های دانشگاهی ایتالیایی به زبان ایتالیایی در ایران به چاپ رسیده، یعنی در صنعت چاپ ایران به ویژه در حوزه دانشگاهی ما کتاب پژوهشی پیش از این نداشتیم که به زبان ایتالیایی در حوزه ادبیات تطبیقی در ایران به چاپ رسیده باشه. موضوع کتاب چنان که از نام آن برمی آید در حقیقت در گام نخست به یک سبک ادبی اشاره دارد در ایتالیا با نام دولچه استیل نوو که ترجمه پارسی آن سبک شیرین نو هست. سبک شیرین نو یا دولچه استیل نوو که در انگلیسی به اون سویت نیو استایل گفته میشه، گونه ای از ادبیات ایتالیا به ویژه در سده 13 هست که شامل برخی دگرگونی های معناشناختی، ساختاری و ماهوی در حوزه ادبیات بنایی و عاشقانه هست به ویژه. و این تغییرات و دگردیسی ها در حوزه ادبیات رمانس در ایتالیا تقریبا و کمابیش همزمان بوده است با تغییراتی که در حوزه ادب پارسی حدوداً در دوران شکلگیری سبک عراقی در ایران رخ داده است. اگرچه دلایل پدیداری این دو گونه سخنوری و این دو مرام بیانی در دو حوزه ادبیات رمانس ایتالیک و ادبیات پارسی در ایران چندان همسانی و قرابتی با هم دیگر ندارند، اما به هر روی ریشه های مشترک این دو سبک سخنوری را چه از دید محتوایی و چه از دید شیوه بیان و آیین‌های سخنوری میتوان جستجو کرد در میراث مشترک کهنی که میان ادبیات رمانس در صده‌های میانه در ایتالیا و از سوی دیگر در ایران موجود بوده. در گام نخست در این سنجش میان دو نهله و مرام ادبی در ایران و روم، یعنی ایتالیایی که هنوز از یک پارچگی سیاسی و فرهنگی چندانی در آن دوران برخوردار نبوده، ما کوشیده ایم در این کتاب که به جنبه‌های گوناگون تأثیرگذاری ادبیات ایران و میراث مشترکی که از یونان در اختیار ایرانیان بوده است به واسطه زبان تازی، زبان عربی و به واسطه زبان لاتین پرده برداریم و اینها رو نمایان سازیم. در حقیقت در روزگار شکلگیری سبک خراسانی در شرق و سپس در روزگار پدیداری سبک سیسیل در ادبیات ایتالیا که هر دو به گونه ای از درون مایه های مشترک ایرانی یونانی به واسطه زبان تازی برخوردار هستند، این تعامل و پیوند میان دو جریان ادبی به گونه نامستقیم در ایران و روم برقرار میشه و از هدفهای بنیادین نگارش این کتاب به زبان ایتالیایی که در حکم یکی از آبشخورها و منابع درسی رشته های ادبیات رمانس به ویژه ادبیات ایتالیایی هم هست، نمایان ساختن تأثیر و تعاملاتی که فرهنگ ادبی ایران داشته است در اروپا به ویژه در حوزه زبان رمانس و ایتالیا بوده در مرحله اول، سپس بحث کرده ایم در این اثر در حوزه مضامین مشترک فرهنگ ساز در حوزه ادبیات به ویژه مضامینی که از طریق اسناد برای ما رهگیری پذیر بودند و توانسته ایم که پل‌های پیوند دهنده این مضامین رو در این دو فرهنگ گوناگون به گونه شناسایی کنیم و شیوه رسیدن یکی از مضمون‌ها یا چند مضمون و درون مایه ادبی رو از یک فرهنگ به فرهنگ دیگه، به ویژه آنهایی که از حوزه ادبی ایران به ادبیات رومی در دوران سبک شیرینی و یا آنطور که ما نامگذاری کرده ایم شکرین طرز نو دلچه استیل نو و به ایتالیایی بوده است رو شناسایی کنیم. در حقیقت سنجش و تطبیق تاریخی دوران رواج سبک عراقی با عصر شکرین طرز نو در ایتالیا و بررسی تطبیقی و سنجشی آیین‌های سخنوری در ایتالیا در صده‌های میانی به لهجه فلورانسی و توسکانی به ویژه، یعنی به گویش فاخر ادبی زبان ایتالیک و زبان پارسی، از دید هنجارهای بلاغی و سخنورانه در پارسی و تازی در این کتاب سنجیده شدند و از بایستگی های این کار یکی ترجمه و برگردان ابیات برگزیده سخنوران بزرگ پارسیگوی به ایتالیایی بوده است و مقایسه مضمونی و محتوایی اینها با ادبیات غرب به ویژه از حیث رسیدن و پیوند بین فرهنگی در مضامین مشترک. در این کتاب که به چندین فصل گوناگون طبقه بندی شده، به ویژه در فصل نخست که در حکم پیش درآمد هست بر این اثر، به جریان‌ها و مکاتب ادبی پیش از شکل گیری سبک عراقی و شکرین طرز نو در ادبیات ایتالیا پرداخته شده و جریان‌های ادبی که این دو گونه سخنوری منبعث از آنها هستند بررسی شدند و در این راستا در میان سبک سیسیل و آنچه در ادبیات پروانسال یعنی در جنوب فرانسه رایج بوده است و اشعار عربی سخنوران مسلمان در سیسیل و آندلوس راهگشا بودند در حقیقت در پیشبرد این پژوهش. اگر به طور کلی در این باره سخن بگوییم، باید بیان بکنیم که در اون مایه‌های ویژه شعر پارسی بعضن به وسیله و از طریق زبان تازی به جایگاه‌های گوناگون اروپای رومانس، به ویژه در آنجایی که زبان لاتین در جنوب ایتالیا منبع اصلی سخنوری بوده است رسیده است و سپس با سامان فرهنگی آن دیار درآمیخته و جامعه رومانس و اروپایی به تن کرده و در حقیقت شکل و شمایل ایتالیایی به خود گرفته و تا جایی که ممکن بوده است در ادبیات رومی زمان خودش به ویژه در سده 13 گسترش پیدا کرده. شعرایی که در شکرین طرز نو سخنوری کردند در ایتالیای آن دوران، به ویژه یکی از بزرگان و مشایخ سخنسرایان عصر به اسم گویدو کاوالکانتی، بارزترین نمونه های این همسانی های فرهنگی رو بر جای گذاشتند و به دست ما رساندند و رهگیری آبشخورهای مشترک این دو فرهنگ از طریق بررسی ابیات سخنوران بزرگی چون شاعری که از او یاد کردیم ممکن شده است در این اثر و سعی کرده ایم که در این راستا هرگز آنچه را که بر اثر همسانی های تصادفی و یا به اصطلاح ادبی توارد رخ داده است در نظر نگیریم و تنها به مواردی که سند متقن از آنها بر جای مانده است بسنده بکنیم. در این راستا در مقام نخست یکی به حضور واژگان پارسی در زبانهای رایج رومانس در ایتالیا و گویشهای رومانس که در حقیقت گویشهای نولاتینی هستند یا نولاتینی هستند پرداخته ایم و نشان داده ایم که چگونه این واژگان از طریق بازرگانان یا سفیران و فرستادگان یا نظامیان و سخنوران و مترجمان و بزرگان عرصه ادب به حوزه روم رسیدند. از طرف دیگر مضامین ویژه ادبیات فارسی را که بی سابقه بودند تا پیش از این دوران در ادبیات رومانس ایتالیا، به اختصار به ویژه در حوزه مضامینی که به فلسفه ارتباط داشتند یا به باورهای در پیوند با سده‌های میانی بررسیده ایم و منابع و آبشخورهای اینها را از طریق زبان تازی، زبان پارسی میانه و پارسی و همچنین زبان یونانی که حد واسط ها و پل های میانه زبان های نولاتینی مثل گویش های فلورانسی و زبان پارسی بودند بررسی کرده ایم. از سوی دیگر همسانی های اجتماعی در میان وضع موجود در دو جامعه که منجر شده از به تجلی ادبی در سرایش‌های آن دوران رو سعی کردیم که بررسی بکنیم در این کتاب. در فصل‌های دوم و سوم بیشتر درباره شوندها و دلایل گوناگون پیدایش سبک راقی و شکرین طرز نو در این پژوهش سخن گفته ایم و این مطلب را پیش از همه چیز بررسیده ایم که چگونه روند دگردیسی سبک خراسانی به سبک راقی و تغییر مضمون و شیوه گفتار و واژگان مختص هر یک از این سبک‌ها انجام پذیرفته است و این روند چگونه در تغییر از سبک سیسیلی در ادبیات رومانس ایتالیک به سبک نو یا دولچه استیل نو و انجام پذیرفته است. و مسئله مهم این است که علارغم تمام دگرسانی‌ها وجود همسانی‌های پرشمار در محتوا و ساختار به ویژه به سبب رسوخ عرفان ایرانی در قلمرو اروپا در این اثر برای ما مهم بوده است که در کنار باورهای یونان کهن که خود بعضن برگرفته از باورهای ایران باستان بودند باعث شدند که مجموعه ای از درون مایه های مشترک در ادبیات این دو کشور کهن به وجود بیاید و شکل بگیرد. در این راستا چنان که پیشتر اشاره شد مطلبی که مهم بوده است این است که تداعی معانی و توارد و به بیان ساده تر همسانی هایی که از سر تصادف رخ دادن رو تا جایی که ممکن است حذف بکنیم از این پژوهش. برای نمونه آن چیزی که در حوزه ادبیات عاشقانه در تمام جهان به ویژه در این بخش از جهان یعنی ادبیات رمانس و ایران و عرب مشترک بوده است طبیعتاً دلیل و سندی بر این که این مضمون خاص از کشوری به کشور دیگر یا بالعکس رسیده است اگر در دست رسیده بوده است ما اون رو به کنار گذاشتیم و در حوزه توارد و همسانی‌های تصادفی و رویدادهای ناخودآگاه یاد کردیم. اما اگر در حوزه شناخت مضامین و درون مایه‌ها سندی بر جای بوده است در کتب دانشی آن زمان و یا در کتب فلسفی و نگاشته‌هایی که در حوزه اخلاق و جامعه یا پندارشناسی هر دوران موجود بودن اونها رو بررسی کردیم و سعی کردیم که روندهای پیوند دهنده هر یک از این مضامین رو بررسی بکنیم. در فصل چهارم کتاب چنان که گفتیم بیشتر به حدود این مشابهت ها و همسانی ها اشاره کرده ایم و کوشیده ایم که آنچه را که از سر خیال پردازی تصادفی شاعران بوده است یکسو نهیم و آن بخشی را که مستند است به کتب پیشین و اشاره صریح یا ضمنی به کتب مشترک دو فرهنگ بوده است یاد بکنیم. در فصل پنجم کتاب در حقیقت فن سخنوری و زبان‌آوری پارسی به ویژه در سبک عراقی در سایه درون مایه‌های مشترک با سخنوری شکرین طرز نو در ادبیات حوزه ایتالیک سنجیده شده و شیوه‌های سخنورانه و فنون بلاغت در ادبیات سده 13 ایتالیا که خود شعبه‌ای از ادبیات رمانس هست بنابر منابع کهن رومی و یونانی و سوی دیگر منابع پارسی کهن که در پیوند بودند با منابع تازی و اصل آنها که بعضن از یونانی گرفته شده بودند در سنجش قرار گرفتند و سنجش فنون بلاغی از جمله معانی و بیان و بدی بر مبنای اسوارترین چامه‌های سروده شده در آثار بر جای مانده از شاعران آن دوران سنجیده شدند و سعی شده است که تأثیر آرایه‌های سخنورانه در ادبیات در حقیقت در این دوره بر مبنای مضامین و منابع مشترک و یا تعاریف همسانی که ما از شیوه‌های سخنرانی داریم و سخنوری را در دو فرهنگ به هم پیوند می‌دهند بررسی بکنیم. اما در فصل‌های پایانی یعنی فصل ششم، هفتم و هشتم که در حقیقت در بردارنده مجموعه نظریه پردازی هایی که در فصل های پیشین این کتاب شده هستند سعی شده است که درون مایه هایی که از آنها یاد شده است و شیوه های رسیدن آنها به فرهنگ های همسان بررسی شده است، به ویژه در ادبیات سده 13 ایتالیا و ادب پارسی به ویژه سخنوران سبک رابی، آن گونه که بیگمان از ریشه های مشترک سرچشمه می گرفتن رهگیری و واکاوی بشوند و در حقیقت ویژگی بارز این فصل ها آن است که از طریق شواهد زبانشناختی و تاریخی و متونی که در برگردان ها از فرهنگ های مختلف یعنی مکاتب ترجمه در اختیار داشتیم به شناسایی آبشخورهای همسان که به گمان بسیار مضامین مشترک برگرفته از آنها بودند بپردازیم و یکی یک آنها را در جایگاه‌هایی که شایسته بحث هست خاطرنشان بکنیم. از سرفصل‌های مهم این بخش ها می توانیم برای مثال به مضمون مشترک خورشید و سنگ‌های گرانبها، مضمون مغناطیس، مضمون تأثیر افلاک و آسمان‌ها و یا درون مایه‌های فلسفی و شبه فلسفی مانند قوه و فعل، جوهر و عرض و امثال اینها و آنچه که از ایران باستان یعنی پیش از اسلام به ادبیات رومی رسیده است به ویژه در ادبیات ایتالیایی سده 13 و 14 بپردازیم و به فراخور بحث و مجال گفتار هر یک از این درون مایه ها رو بررسی کنیم. در فصل پایانی کتاب در حقیقت برگزیده ای از سروده های شاعران طرز نو که در آنها این مضامین دیده می شوند آمده است تا پژوهندگان بتوانند علاوه بر مثال هایی که در داخل متن ما از آنها یاد کردیم در نمونه های شعری هم به زبان ایتالیایی که آن دوران اینها را بررسی بکنیم. در پایان این گفتار برای آن که شباهت و همسانی برخی از این درون مایه ها را برای شنوندگان نشان بدهیم بخشی از ترجمه منظومی رو که از یکی از سروده های شاعران ایتالیایی این عصر به نام گویدو گوینیتسلی هست یاد خواهیم کرد و شنوندگان در خواهند یافت که تا چه حد این مضامین به مضامین سبک عراقی و برخی از سروده های ادبیات عرفانی ما نزدیک هست. شعری که در اینجا خوانده می شود قلب پاک یا الکور جنتیله یا قلب شریف نام دارد، چنانکه گفتیم از گویدو گوینیتسلی و ترجمه منظوم از نگارنده این کتاب هست و این بخش در حقیقت پایان بخش سخن ما در این مجال و مقام هست. عشق پاک اندر دلی ره رفکند که از غبار کبر و کین آری بود. عشق پاک اندر دلی ره لفکند که از غبار کبر و کین آری بود، بر وجود قلب پاک ای راستگو عشق را تقدیم و تأخیری مجو. چون پرنده کو به دشت و سبزه ها لانه بگزیند ز حقد و قمره ها، عشق بگزیند به قلب پاک جای طاهر آمد مهبت نور خدا. کن قیاس از نور خورشید جهان آفتاب روشنی بخش عیان، جسم حور از نور کی گردد جدا، روشنی باشد ورا از ابتدا. خود قرینند این دو از روز نخست، در قرینان افتراقی ره نجوست. آتش سوزان ز گرما دور نیست، قلب پاک از عاشقی مهجور نیست. حال احجار کریم است این چنین، شد منقا باطن در سمین. تا نتابد نور خور بر سنگ ها، کی شود سنگ از پلیدی ها جدا. کی ستاره بخشدش فضل عظیم، چیست فرق سنگ و یاقوت کریم. نقد قلب آنگه که از خود پاک شد، لایق پیرایش افلاک شد. چشم معشوقان به سان کیمیاست، جوهر مصر را طلا گشتن دواست. عشق آمد آتشی افروخته، در گداز سوی بالا سوخته. آتش از لطف درون غمناک نیست، عشق آتش پیش اندر خاک نیست. نفس بد چون آب روی آتش است، آب را سردی و بیدردی خوش است. همچو الماسی که در کان گوهر جای گیرد فارغ از جور حجر، هست هر چیزی به جنس خیش یار، عشق در قلب ردان گیرد قرار. بر گل ار تابد همار آفتاب، قدر او نقصان نگیرد از خلاب. گل نگردد نیز زان تابش بلند، نیست پستان را نوازش سودمند.
به نام خدا. کتابی که مورد بحث قرار میگیره و نقد، کتابی هست آقای دکتر ایمان بصیری زیر عنوان، حالا خودشون ترجمه کردن، شکرین طرز نو، که در واقع یه مقایسه‌ای هست که بین ادبیات ایتالیا و ادبیات فارسی به صورت مقایسه‌ای صورت گرفته. خب وقتی که موضوعی مورد مقایسه قرار میگیره، ما باید به اهمیت اونم پی ببریم. یعنی بر چه اساسی یک مکتب یا یک اثر ادبی یا یک چهره ادبی مورد مقایسه قرار میگیره و میاد با یک مکتب ادبی در یک جامعه دیگه سنجیده میشه و این بررسی تطبیقی صورت میگیره. خب پس این نشان از اهمیت دولچه استیل نوو داره. بنابراین ما بد نیست که ابتدا یک صحبتی داشته باشیم، ببینیم که اهمیت دولچه استیل نوو در ایتالیا به چه نحوی است و تا چه حدی مورد توجه بسیاری از بزرگان در حوزه ادبیات و صاحب نظران در حوزه ادبیات قرار گرفته و چه چهره‌های مهمی در دولچه استیل نو ایتالیایی یا این شکرین طرز نو آثاری را آفریدن، خلق کردن و به جاماندگی این مکتب ادبی تا امروز چطور و چگونه بوده. خب اینا در قرن 13 در ایتالیا شکل گرفت و ابتدا شاید در حوزه خیلی گسترده‌ای را در نوردید، یعنی چندان چی نبوده، حوزه گسترده‌ای را نداشته، اصخایی میکنم، اما بعدا خب به ترتیب تأثیر گذاریش بیشتر شد و گسترش آن هم به سایر حوزه های ادبی که زمینه ادبیات و فرهنگ داشتن رسید گسترشش. خب بیس و شاید بگیم که جایگاه ابتدایی شکل‌گیری این مکتب ادبی در ناحیه توسکان بوده و بزرگانی که میتونیم نام ببریم مثل گویدو کاوالکانتی و حتی خود دانته که خب چهره بسیار مشهوری است. حالا شاید خیلی از دوستان گویدو کاوالکانتی رو اسمش نشنیده باشن، با آثارش آشنایی نداشته باشن، اما دانته رو مسلما همه شنیدن و آشنایی دارن با شاهکارش کمدی الهی. خود دانته در واقع به تمجید پرداخته از این مکتب ادبی در ایتالیا. کسان دیگه هم بودن جز که در این مکتب در واقع بر اساس اصول این مکتب کار کردن، اثر خلق کردن. لاپ و جنی رو میتونیم نام ببریم، چینو دا پیستویا رو میتونیم نام ببریم و حتی چهره دیگه که کمتر شناخته شده است تحت عنوان دین و فرسکوبالدی، اینا هم از چهره های دیگه هستن که در مورد دولچه استیل نوو کار کردن. خب اونطور که خود در تعریف این شیوه این مکتب ادبی اومده دو یعنی شیرین استیل نووا، یکی در واقع میخواد شیرینی احساس عشق رو بیان بکنه، یعنی حالا اونچه که در ایتالیا گفته میشه دولچه سدل سنتیمنتو اموروزو یا سپریمه للا دولچه سدل سنتیمنتو اموروزو، اینکه بخواد شیرینی احساس عاشقانه رو بیان میکنه و این هدف اصلی و پایه محور اساسی در واقع دولچه استیل نووا هست. اما کتابی که ما این حالا یک صحبت کوتاهی بود در باب اهمیت این مکتب، عرض کردم که با توجه به دانتم خودش به تنجیل خودش از اعضای مکتب ادبی بوده و حتی در کمد الهی هم در واقع اشاره به آن داره و به تنجید اون پرداخته، بنابراین میشه به اهمیت مکتب ادبی سیسیل از میخوام این دولچه استیل نووا پی برد. اما میرسیم به کتاب آقای دکتر بصیری که یک مقایسه تطبیقی میشه گفت یک مطالعه و بردستی علمی تطبیقی بین مکتب دولچه استیل نووا و همچنین مکاتب ادبی که در زمینه سرایش شعر ما در ادبیات فارسی داریم. این کتاب از این موضوع رو مورد بررسی قرار داده، خب بسیار حائز اهمیت است که میشه گفت که این اولین اثر جامع در این حوزه است، یعنی با این شیوه مطالعاتی که بسیار که از اهمیت بسیار وافری برخورداره. ابتدا ما در بخش‌های آغازین کتاب داریم که چطور نویسنده سعی کرده که شکلگیری مکتب ادبی دولچه استیل نووا را اینو مورد مطالعه قرار بده و با ارائه شواهد و مدارک نشون بده که اصولا دولچه استیل نووا چیرو شکل گرفته و یا همین شکرین طرز نو چیرو شکل گرفته و اینو در ابتدا با مکتب یا شیوه خراسانی مقایسه کرده و هر دو رو در واقع مورد بررسی قرار داده و سعی کرده با ارائه واژگان فارسی که در ولگار ایتالیایی بوده بررسی رو ملموس‌تر کنه، که این در جای کتاب هم هست، یعنی ما در تمام بخش‌های این کتاب میتونیم چون این موضوع رو ببینیم که مؤلف و نویسنده سعی کرده نه صرفاً بسنده نکنه به طرز تحلیل‌های فردی، بلکه سعی بکنه که به ارائه مدارک و اسناد بپردازه که برای خواننده این تجزیه تحلیل ها ملموس‌تر باشه. و چه خوبه که در بخش آغازین این کتاب هم همین شیوه را این شیوه را آغاز کرده و خیال خواننده را راحت کرده که کتاب فقط دارای تجزیه تحلیل های فردی نیست، بلکه ارائه اسناد هم در آن صورت گرفته، کما اینکه عرض کردم که در بخش آغازین کتاب می‌بینیم که حتی واژگانی را که فارسی هستند اما در ولگار وجود داره در ولگار ایتالیایی وجود داره ارائه کرده و به عنوان یک شاهد. و بعد خب مراوداتی بوده از لحاظ فرهنگی بین ایتالیا فرهنگ ایتالیایی و ایرانیان که در قالب مسافرت‌هایی که صورت گرفته، مأموریت‌هایی که بوده، حالا ارتباطات تجاری که بوده که حتی که اینها میتونستند تأثیرگذار باشن و واژگانی از فارسی رو وارد بلگار ایتالیایی بکنن و خب این واژگان و این حتی فرهنگ فارسی همگام با و به وسیله در واقع این فاکتورها وارد بلگار ایتالیایی بشه که ما در آثار دیگه ایتالیایی هم نمونه هاشو داریم. حالا اگر دقیقا واژگان نبودن اما حداقل فرهنگ و حتی استیل و نوشتار فارسی وارد ادبیات ایتالیایی شده که نمونه بارزش هم در شاهکار بوکاچو هست، همون دکامرون، که بسیاری معتقدن که و حتی خود صاحب نظران و متخصصین داستان و روایت و حکایت اینها که شاهکار بوکاچو رو مورد نقد قرار دادن، خودشون اصرار دارن که بسیاری از محتوا و داستانهای بوکاچو ریشه در ادبیات شرقی، که البته نه فقط فارسی و شرقی کلن داره، که خب بخشی از اون مربوط به ادبیات فارسی میشه و یکی از بزرگترین آنها که در این زمینه مطالعه کرده و اسنادی رای کرده خود دنکون هست که از صاحب نظران و متخصصین ادبیات حتی کلاسیک ایتالیا است و در این مورد هم آثاری رو دارند. بنابراین آقای دکتر بصیری این رویه رو پیش گرفته و این شواهد رو در بخشای آغازین کتاب شروع کرده. اما خب تنوع این کتاب در اینه که صرفا به صورت ارائه مشابهت ها نبوده و نویسنده سعی کرده که در بخش های دیگه از این فصل و فصول دیگر این کتاب حتی تفاوت هایی را هم ارائه بکنه و نشون میده که مکاتب ایرانی به خصوص مثلا خود مکتب خراسانی و بعدها مکتب حتی عراقی چه تفاوت هایی هم با دولچه استیل نوو داره و این چرا اهمیت این کار در چی هست؟ در اینه که خب هویت مستقل هر مکتب یا جریان ادبی رو هم نشون میده که چطور در واقع این مکاتب ادبی فارسی، این استیل ها یا شیوه های شعر فارسی، علارغم این که دولچه استیل نو با این ها مشابهت هایی داره اما تفاوت هایی داره که این تفاوت ها با ارائه اسناد و مدارکی که در این کتاب صورت گرفته نشون میده که اینها میتونن دارای هویت مستقلی باشن و که برخواسته از اون مبنای فرهنگی اجتماعی و تاریخی حتی هست. شاید در این کتاب جای آن نبود که ما وقتی که به تفاوت‌ها اشاره می‌کنیم یک فصلی رو باز کنیم تحت عنوان حالا مثلا ستینگ تاریخی که باعث به وجود اومدن این تفاوت ها شده، یا بحث ستینگ فرهنگی که اون مبنای فرهنگی یا تاریخی که باعث ایجاد این تفاوت ها شده چرا. ممکن بود که مسیر این کتاب رو یه مقداری متفاوت کنه و این گستردگی پراکندگی زیادی رو تحمیل کنه به این کتاب و خب مانع انسجام اون بشه و این مسئله خب یه مشکل ایجاد میکرد و به همین دلیل به نظر میاد که مؤلف سعی کرده که اصولا مباحث جامعه شناختی و دلایل اون مباحث تاریخی، دلایل اون فرهنگی و ذکر دلایل اون که چرا باعث به وجود اومدن این تفاوت‌ها شده به اون نپرداخته و این مسئله به همین دلیله. اما تا همین جایی کار که با ذکر دلایل و نشان دادن اسناد در کنار مشابهت‌ها تفاوت‌ها را همراستایی و اختلافات رو بیان کرده، خب این کتاب جامع هست. من کتاب خب به دلایلی مجبور شدم که چند بار دو بار مطالعه کنم، چون یه بار قبل از این کتاب منتشر بشه خب خود آقای دکتر بصیری به من داده بودن فایلشو، من نگاه کردم، بعدا خب خود انتشارات به من داد من اینو نگاه کنم. یه بارم که در جایی در مورد این کتاب داشتیم صحبت میکردیم برای بار سوم، خب من این کتابو با علاقه در واقع نگاه کردم و اهمیت الان این کتاب که ما در دست داریم برای دانشجویان ما، حتی در مقاطع بالاتر و کسان نده فقط دانشجویانی که در حوزه ادبیات ایتالیا اختصاصا مطالعه میکنن، بلکه برای کلیه کسانی که در حوزه ادبیات تطبیقی قصد مطالعه و تفحص و پژوهش دارن، این کتاب بسیار بسیار مفیده. و یکی از بخشایی که بسیار مورد علاقه به طور اخص مورد علاقه من هست فصل پنجم این اثره. و خب ما میتونیم بگیم که شاید نبض این اثر توی این فصل پنجم من از این دیدگاه فردی منه، چون وقتی که مؤلف کتاب در صدد بود که شیوه خراسانی سرای ششجعی را در ادبیات فارسی و با دولچه استیل نیوو را مورد بررسی قرار بده، یه مطالعه تطبیقی قرار بده، به صورت عمیق‌تر و دقیق‌تر به رتوریک شعر فارسی هم پرداخته، که خب حالا ممکنه که یه مقداری امروز مورد اجحاف و جفا قرار گرفته تو آثار جدید، به این موضوع خیلی خوب پرداخته و به اهمیت اون اشاره کرده در طی مقایسه‌ای که با این رتوریک در واقع دولچه استیل نو داشته. حالا به شباهت‌های بسیار بسیار دقیق و ظریف دولچه استیل نو و مکتب خراسانی اشاره کرده. عرض کردم اگرچه این مطالعه تطبیقی هست، اما این فصل پنجم رو اگر کسی مطالعه بکنه به هویت شیوه خراسانی سرای ششجعی ادبیات فارسی هم پی میبره. و چه خوب که تمام مختصات و مشخصاتش و مؤلف کتاب با ذکر شواهد، با ارائه شواهد مورد بررسی قرار داده. و در این بخش حتی بیش از در این فصل بیش از سایر فصلها از تجزیه تحلیل های فردی دوری کرده. همونطور که من عرض کردم در ابتدای کتاب، یکی از نکات برجسته این کتاب اینه که مؤلف به ذکر دلایل وقتی که پرداخته اسناد ارائه کرده، نمونه ها و شواهد ارائه کرده، این کلن یک نکته بسیار مثبتی در این اثر هست. این همین مختصات یا بگیم این مشخصه در فصل پنجم بسیار برجسته تره. خیلی نه اینکه این برجستگی ایجاد ناهماهنگی کرده باشه با فصول پیشین، نه همچین چیزی نیست اصلا، اما اینجا شاید ما میتونیم بگیم که در فصل پنج کتاب به مرز یک پختگی رسیده و این حتی میتونه در واقع یک نمونه باشه که برای اینکه یه نمونه بارز باشه که برای اینکه مطالعات دیگری با همین سبک و سیاق ادامه پیدا بکنه. و این نکته از اهمیت وافری برخورداره، اگرچه خب حالا ما میتونیم بگیم که در فصول بعدی، در فصل 6، در فصل 7 و در فصل 8، به خصوص در فصل 7 که به نقش فرهنگ کلاسیک غربی در و ارتباط آن با مکتب یا شیوه خراسانی شعر فارسی اشاره کرده، اون هم میتونه یکی از بخش‌های برجسته‌ای باشه که تو این کتاب آمده و بخش هشتم هم از بخش‌های بسیار قابل توجه هست که به منابع مشترکی که در واقع میتونه در واقع یک دلیلی باشن برای یا یک دلیلی باشه، یک منبعی باشه برای اینکه، یا یک میتونیم بگیم که سببی باشه برای اینکه چرا مکتب ادبی همین دولچه استیل نوو با شیوه عراقی داره مشابهت هایی هست. چه منابعی هستند که میتونن به ما دلایلی رو و مستنداتی رو ارائه بکنن؟ به این موضوع هم خیلی خوب پرداخت شده توی فصل 8. اینها همه هست، اگرچه من عرض کردم که من فصل 5 رو در واقع میتونم بگم که به طور متعالی این مطالعه تطبیقی به مرز پختگی رسیده و بسیار جلب توجه میکنه، هرچند باز تکرار میکنم که اما هیچ ایجاد ناهماهنگی نکرده. اگر بگیم که فصل 5 یک فصل خاصی هست، یک شیوه خاصی در آن به کار گرفته شده و این میتونیم بگیم که اوج هست در این اثر، اما خب سایر فصول هم هماهنگی لازم رو با این فصل دارن. من اکیداً در واقع توصیه میکنم و نظرم اینه که این کتاب برای دانشجویان بسیار بسیار مفیده، یک برای تمام کسانی که علاقمند به حوزه ادبیات تطبیق، مطالعات تطبیقی با یک شیوه کاملا علمی هستن، این کتاب باز مفید خواهد بود. یعنی نه تنها دانشجویانی که در زمینه ادبیات ایتالیایی مطالعه میکنن، بلکه کلیه دانشجویانی که در حوزه‌های دیگه ادبیات و به خصوص ادبیات تطبیقی علاقمندند این کتاب مفیده، و کلیه پژوهشگرانی هم که علاقمند هستند که در حوزه ادبیات تطبیقی مطالعه‌ای داشته باشن این کتاب بسیار مفیده. اما خب این کتاب به زبان ایتالیایی نگاشته شده و بنابراین خب مؤلف زحمت بسیاری کشیده و اگرچه برای ذکر نمونه‌های فارسی و حتی ذکر منابع فارسی نویسنده ناچار بوده و حتی در واقع ورژن های عربی هم که هست که خواسته به عنوان سند ارائه بکنه، ناچار بوده که در واقع از ورژن های اصلی یعنی فارسی عربی استفاده کنه، ولی در کل خب کتاب به زبان ایتالیایی نگاشته شده. نیاز هست که دوستانی که به زبان ایتالیایی تسلط ندارن از ترجمه این کتاب سود ببرن برای انجام پژوهش، و امیدواریم که حالا مطالعاتی در این زمینه و آثاری مانند و مشابه این اثری که جناب دکتر بصیری زحمت کشیدن و انجام دادن همچنان منتشر بشه و پژوهشگران بتونن در این زمینه به منابع اینچنینی دسترسی داشته باشم برای انجام پژوهش‌های پیشرو. خیلی ممنونم که این فرصت به من داده شده که در مورد این کتاب صحبت کنم.